سلام، روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تخنیک و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از افزایش تولید مواد مخدر در جریان پارسال در افغانستان خواهید شنید. در مورد مسموم شدن ده‌ها شاگرد دختر باز هم در ولایت تخار گزارش داریم. برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که در این ساعت ما را همراهی کنید. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند دیروز دو هلیکوپتر آنها در افغانستان سقوط کرد که در نتیجه سه عسکر کشته شدند. ده تن از شاگردان لیسه نسوان آهندره ولایت تخار صبح امروز مسموم شدند و در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات رئیس جمهوری مصر نارامی های در شهر قاهره رخ داده است. سلام، مشروع خبرها. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند دیروز دو هلیکوپتر آنها در افغانستان سقوط کرد که در نتیجه سه عسکر کشته شدند. با گفته نیروهای ائتلاف بین المللی، یکی از این هلیکوپترها در شرق افغانستان سقوط کرد که در نتیجه دو نظامی کشته شدند و عسکر سومی که زخمی شده بود در شفاخانه جان داد. جگران مارتین کرایتین، یک سخنگوی ناتو در کابل به رادیو آزادی گفت در یکی از این حوادث به کسی آسیب نرسیده، اما حادثه دیگر قربانیان بر جا گذاشت.
یک هلیکوپتر در شرق افغانستان سقوط کرد که در نتیجه دو عسکر کشته شدند. تحقیق در مورد دلیل این حادثه جریان دارد. هیچ گزارش در مورد فعالیت مخالفین در محل حادثه در دست نیست.
با کشته شدن این سه نظامی خارجی، تعداد عساکر کشته شده ناتو در افغانستان امسال به 172 تن رسیده است. ده تن از شاگردان لیسه نسوان آهندره ولایت تخار صبح امروز مسموم شدند. محمود الحسن اکرامی مسومی، عامر امنیت قمندانی امنیت ولایت تخار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حال بیش از 30 شاگرد دختر در این مکتب مسموم شدند، اما تعداد آنها رو به افزایش است.
خون خانما گرفته شده، داده شده به لابراتوار که نتیجهش بیاد، تا هنوز هم نتیجهش نیامده که آیا کدام مواد تمیز که از طریق اسپری استفاده شده و یا هم کدام عوامل و انگیزی دیگه داره.
در ظرف دو هفته گذشته این سومین بار است که شاگردان مکاتب دخترانه در ولایت تخار مسموم می شوند. تعداد زیادی از باشنده های شهر جلال آباد ولایت ننگرهار در اعتراض به آنچه روند کند بازسازی در این ولایت می‌خوانند امروز دست به تظاهرات زدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که مظاهره کنندگان می‌گویند حدود 4 سال قبل از سوی رئیس جمهور کرزی در رابطه با بازسازی این ولایت وعده‌های زیاد داده شده بود، اما به گفته آنان تاکنون عملی نگریده است. مظاهره کنندگان هشدار دادند که اگر بخواست آنان توجه صورت نگیرد، شاهراه کابل جلال آباد را مسدود خواهند کرد. ادامه خبرها. در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات رئیس جمهوری مصر نارامی های در شهر قاهره رخ داده است. بر اساس گزارش ها، مرکز کمپاین انتخاباتی احمد شفیق نامزد رئیس جمهوری مصر از سوی اعتراض کننده ها غارت شده و سپس با آتش کشیده شده است. تا حالا در مورد تلفات احتمالی گزارش در دست نیست و درباره خسارات هم جزئیات دادن نشده است. اما حامیان احمد شفیق گفتند که به هر قیمت به حمایت از این نامزد رئیس جمهوری ادامه می دهند.
ما با خون و جان خود برای شفیق خود حاضر به قربانی هستیم.
احمد شفیق در دوره رئیس جمهوری حسنی مبارک به حیث صدر اعظم رژیم مصر کار کرده بود. خشونت های دیروز زمانی صورت گرفت که مقامات کمیسیون انتخابات مصر گفتند دور دوم و نهایی انتخابات رئیس جمهوری آن کشور به تاریخ 16 و 17 ماه جون میان احمد شفیق و محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین برگزار خواهد شد. وزرای خارجه بریتانیا و روسیه روی اعمال فشارهای بیشتر بالای سوریه به توافق رسیدند. ویلیام هیگ و سرگی لاوروف در ملاقات دیروزشان در مسکو موافقت کردند که نظامیان سوریه با تانک و توپخانه از مناطق رهایشی در سرتاسر این کشور بیرون شوند. در عین حال کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه به دمشق رسیده است. او در اظهارات نخستش در دمشق گفت کسانی که حملات در شهرک حله را انجام دادند باید پاسخ بگویند. آقای انان این عملات را وحشیانه خوانده و از تمامی نیروها در سوریه خواست تا سلاح خود را به زمین گذاشته و پلان ششماده‌ای او را تطبیق کنند.
این پیام صلح تنها برای حکومت نه، بلکه برای همه است، برای هر فردی که سلاح در دست دارد. پلان ششماده‌ای باید به صورت جامع تطبیق شود و این کار امروز صورت نگرفته است.
کوفی انان همچنان از بشار الاسد خواسته تا اقدامات جسورانه را اتخاذ کند که نماینده خواست واقعی وی برای ختم صلح‌آمیز بحران سوریه باشد. روسیه سفیر آمریکا در مسکو را به خاطر اظهارات اخیرش مورد انتقاد قرار داده و او را به تخطی از مقررات دیپلماتیک و عدم معرفی پالیسی مناسب خارجی روسیه متهم کرده است. مایکل مکفال سفیر آمریکا در مسکو به تاریخ 25 همین ماه به شماری از شاگردان گفته بود روسیه به رهبران قرقیزستان پول داده تا پایگاه هوایی آمریکایی در خاک خود را مسدود کند. وزارت خارجه روسیه همچنان سفیر آمریکا در مسکو را به دلیل معرفی نادرست موقف روسیه در برخی موضوعات مانند مسئله هسته‌ای ایران متهم کرده است. یک قاضی بریتانیا دیروز آزادی ابو قتاده یک امام تندرو را در بدل ضمانت رد کرد. با گفته این قاضی ابو قتاده می تواند برای بازی های المپیک در لندن تهدیدی را به بار آورد. ابو قتاده در یک زندان های تحت نظارت بریتانیا محبوس است و انتظار انتقال به اردن را دارد. او به اتهام فعالیت های تروریستی زندانی است. قرار است ابو قتاده برای حداقل 5 دیگر در بریتانیا زندانی باشد و با گفته قاضی تصمیم در مورد اخراج این متهم به تاریخ 10 ماه اکتبر امسال گرفته خواهد شد. انتظار می رود فیصله نهایی محکمه در مورد این مرد 1 بعد از همان تاریخ یعنی در ماه نوامبر اعلان شود. ابو قتاده که 51 سال عمر دارد در سال 1998 به اتهام دست داشتن در چندین حمله بمی در اردن به صورت غیابی محاکمه شد. مقامات در کینیا میگویند بیش از 30 تن در نتیجه یک انفجار در پایتخت نایروبی زخمی شدند. مقامات وضعیت 5 تن زخمی ها را وخیم خواندند. رایلا اودینگا صدر اعظم کینیا این حمله بمی را یک عمل تروریستی عنوان کرده است. کینیا در این اواخر شاهد حملات راکتی بوده و پلیس کینیا گروه سومالیایی الشباب را مسئول این گونه حملات میداند. گفته می شود که گروه الشباب به شبکه تروریستی القاعده ارتباط دارد. و به نظر می رسد که بوریس تادیچ رئیس جمهور پیشین سربستان صدر اعظم جدید آن کشور خواهد شد. بحث‌ها در مورد تشکیل یک حکومت ائتلافی دیروز زمانی آغاز شد که تادیچ در بلگراد با تیموس سلاف نیکولاچ رئیس جمهور منتخب سربستان دیدار کرد. بوریس تادیچ هفته گذشته در انتخابات رئیس جمهوری سربستان از سوی آقای نیکولاچ شکست خورد. اکنون هر دو رهبر گفتگوهای دیروزشان را سازنده عنوان کردند. رئیس جمهور جدید سربستان میگوید او و بوریس تادیچ یک هدف مشترک دارند و آن پیشرفت سربستان است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو زدی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 11:08 با وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در 3 سال آینده برای جلوگیری از تولید مواد مخدر افغانستان بیش از 110 میلیون دلار مصرف خواهد شد. ده‌ها تن از شاگردان یک مکتب دخترانه در ولایت تخار صبح امروز مسموم شدند. پیش از این هفته گذشته ولایت تخار شاهد رویداد مشابه بود. یکی از شاگردان
این نمیده شفاخانه هم سنفی ما آوردیم اک استاد مزوف که بود دورم میگیرم گفتم یکی چه باید سر مزوف آمد استاد هم میگیرم گفتم خود مزوف کردم.
اما تعداد از مقامات و یکی از دکتران غربی گفته که شاید مسمومیت و بیهوشی شاگردان دختر در افغانستان قضایایی از حملات عصبی بوده باشد. در ادامه این برنامه نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید در 3 سال آینده برای جلوگیری از تولید مواد مخدر افغانستان بیش از 110 میلیون دلار مصرف خواهد شد. به گفته این اداره سالانه فقط کمتر از 2% مواد مخدر تولید شده در افغانستان از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط می شود. تولید مواد مخدر در افغانستان پارسال 11% افزایش یافته است. جزئیات را زرغون منگل پیشکش می کند.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد دیروز گفت از مواد مخدر تولید شده در افغانستان سالانه فقط کمتر از 2% آن از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط می گردد. بر اساس گزارش آژانس خبری آلمان، UNODC یا اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد ضمن اعلان این مطلب گفت در 3 سال آینده برای جلوگیری از مواد مخدر افغانستان 117 میلیون دلار به مصرف خواهد رسید. یوری فدوتوف رئیس اجرایوی این اداره ملل متحد در کابل به خبرنگاران گفت با در نظر داشت این واقعیت که 1 میلیون افغان معتاد به مواد مخدرند و 5% مردم آن کشور مواد مخدر کشت می کنند، افغانستان از این درک بهای سنگین را پرداخته است. فدوتوف این را هم بیان داشت که اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد از جمله تمام مصارفش که در کشورهای جهان می کند 15% آن را به افغانستان می دهد. افغانستان 90% دریاک و ایروین جهان را تولید می کند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان بر رادیو آزادی گفت 33 مقام دولتی در یک سال به اتهام دست داشتن در کاروبار مواد مخدر دستگیر شدند.
با تعداد 33 تن از کارمندان خدمات آنها بنا در قاچاق مواد مخدر متهم شناخته شد. نمایی که در روند قاچاق مواد مخدر ایجاد صورت کرده بودن مطابق قانون مبارزه برای مصرفات مواد مخدر محکوم ازاد شناخته شده بودن که در ادای مختلف بودن اولسوال، قماندان امنی اولسوالی، سرباز، کارمندای ملکی اینا طرف نکنه محکوم ازاد شناخته شده.
تولید مواد مخدر در افغانستان سال گذشته 11% افزایش یافت. این در حال است که مقامات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هر سال احصایه‌های کاهش در تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان را ارائه می‌کنند. بانک جهانی گفته است 16% تولیدات ناخالص افغانستان را مواد مخدر تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر نگرانی‌های زیاد وجود دارد که شاید با خروج نیروهای خارجی از افغانستان کشت و تولید مواد مخدر آن کشور افزایش یابد.
ساعت 11:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در خبرها هم داشتیم که ده ها تن از شاگردان لیسه نسوان آهندره ولایت تخار صبح امروز مسموم شدند. مقامات میگویند که تا حالا بیش از 40 شاگرد دختر به این شفاخانه انتقال داده شده و روند انتقال شاگردان دیگر نیز ادامه دارد. در 2 هفته گذشته این سومین بار است که شاگردان مکاتب دخترانه در ولایت تخار مسموم میشوند. بریم به تخار و امیحال دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. آقای احمدی سلام، تعداد مشخص شاگردای مسموم شده چند نفر است و جزئیات بیشتری رویداد امروز چیست؟
آقای جاوید نعیمی سلام خدمت شما، خدمت شنونده های رادیو آزادی. آمار دقیق تک شاگردان مسموم در به شفاخانه تخار مراجعه کرده به بیشتر از 100 تن در حال حاضر رسیده و مقامات شفاخانه و که خود من هم در اینجا حضور دارم میبینم که هنوزم مریضان از منازلشان که در اومه شهر تخار است انتقال میشه به شفاخانه و جریان داره این مسئله.
بله، خب ولایت تخار تا حال چندین بار شاید امین و رویدادها بوده، مقامات مردم کی را مسئول فکر میکنن با توجه به اینکه طالبا هر گونه دست داشتن در چنین حوادث رد کردن؟
آقای جاوید مهمترین موضوع همون چیزی بود که شما به ایش اشاره کردین، اما بری باری اول است که یک مقام امنیتی در تخار پذیرفت که در این مکتب سمپاشی صورت گرفته. تا کنون مقامات در تخار که در ولسوالی رستاق مسموم گردیدن شاگردان دخترانه لیسه دخترانه شو همچنان در مکتب بی بی آجیرت دو بار مسموم شدن میگفتن که تشوشات روانی هستن و مردم تلقین شدن و برای اولین بار پذیرفتن که سمپاشی صورت گرفته و محمود الحسن اکرامی شهیدزاده آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه تخار لحظه پیشی که من بایش گفتگو داشتم او گفت که این کار دشمنان مردم افغانستان و کار تروریستان است که میخواه از آن آمر مخشوش بسازه. همچنان مردم در تخار اولیای شاگردان و شاگردانی که مسموم شدن اینا هم میگن که اینا کار طالبان و استخبارات پاکستان است که میخواه اوضاع را در افغانستان مختل بکنه و بخصوص در مکتبای دخترانه اجازه داده نشود که دخترها به مکاتب بروند و درس و تعلیم و تربیه و تحصیلشان را ادامه بدن. اما طالبان تا هنوز در این مورد تفسره نکرده و در اعلامیه‌ای که داشتن این مسئولیت را به دوش نگرفتن.
بله، با تشکر فراوان. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در مورد رویداد امروز و مسموم شدن شاگردان در ولایت تخار به صورت مستقیم گزارش می‌داد. با توجه به رویداد امروزی تعداد از رسانه‌ها تردیدهای را در مورد زهری بودن مواد در این حملات مطرح کردند، اما امروز یک مقام افغان در ولایت تخار پذیرفت که مواد زهری در حمله امروز به کار رفته. تعداد از مقامات و یکی از دکتران غربی در این حال گفتند که شاید این رویدادها قضایایی از حملات عصبی بوده باشد. پیش از این ادعا شده بود که طالبان مسلح در مسموم ساختن دختران مکاتب مسئول بودند، اما طالبان هر گونه دست داشتن در این رویدادها را رد کردند. گزارش را در این مورد بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در تازه ترین مورد که باعث شد 120 شاگرد دختر به شفاخانه ولایت تخار انتقال یابند، طالبان مسلح مسئول شناخته شدند. مقامات محلی گفتند طالبان مسلح که مکاتب را برای 5 سال در افغانستان برای دختران بسته بودند، هوای این مکتب را با پودرهای زهری آلوده ساختند. دو تن از شاگردان یک مکتب در ولایت تخار بر رادیو آزادی چشم دید خود را چنین بیان کردند.
یکی نمی سرسی نمی گرفت حسینا این نمی در شفاخانه هم سنفی ما آوردیم یک استاد مزوف که بطور همه گیرم گفتم یکی چه باید سر مزوف آمد استاد همه گیرم گفتم خودم مزوف کردم هیچی نه هیچ گفت نبود دستم دستم جور بود و امرای هم سنفی های ما آمدم دمی جا که آمد مزوف کردم نم من استیم است مطالیم سنفی دوم مکتب بیاجیره وقتی که من مکتب رفتم هیچ جا گفت نبود اول داخل صنفای ما که رفتیم داخل صنفای ما نمیت یک بوی بود بعد از او ما فکر نمیکردیم که بوی ما را به مزار برسانه مگر پسند تا وقتی که دیم که ما را استا استا از سر ما را داد گرفت بیون زیادتر حالت ما خراب شد.
پیش از این هم چندین رویداد تنها در جریان امسال به گفته مقامات محلی در نتیجه حملات با گاز و آلوده ساختن آب مکاتب دخترانه صورت گرفته است. بر اساس گزارشات دخترانی که پس از این گونه رویدادها به شفاخانه منتقل شدند به زودی مرخص شده و نمونه های از خون آنها برای معاینات گرفته شده است. خبرگزاری فرانس پرس اکنون گزارش داده که مقامات حکومت افغانستان و نظامیان ناتو در این کشور تا حالا هیچ ثبوت را از موجودیت زهر در این رویدادها کشف نکردند. در عوض محققین بین المللی میگویند این قضایا کاملا به حملات عصبی و روانی ارتباط دارد. سید هدایت حفیظ یکی از سخنگویان وزارت داخلی افغانستان نیز میگوید در معاینات کسای حکومت صورت گرفته هیچ ثبوت از موجودیت گاز و یا آب زهرالود در این رویدادها کشف نشده است. جیمی کامینگز یکی از سخنگویان آیسف در افغانستان نیز گفته است نتایج معاینات از هوا، آب و نمونه های مواد از ساحه همه موجودیت مواد زهری را منفی نشان میدهد. به گفته او معاینات بیشتر در مورد چگونگی این رویدادها ادامه خواهد یافت. رابرت بارتولو میو، جامعه شناس و نویسنده به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این گونه رویدادها یک بیماری روانی است که قبلا در اروپا هم در قرن 16 هم صورت گرفته بود. این جامعه شناس مستقر در نیوزیلند میگوید در این نوع حوادث در افغانستان هم موجودیت مواد زهری تایید نشده، بنابراین به خاطر ترس از مسمومیت در این موارد نشانه های بیماری به نام ایجاد محرکات ذهنی و یا هم حملات عصبی دستجمعی دیده می شود. با گفته این جامعه شناس، مسائل روانی با توجه به سابقه یک کشور جنگ دیده از موارد عمده در این گونه حملات است. افغانستان در 3 دهه گذشته جنگ ها و مشکلات بزرگ را پشت سر گذاشتانده که با گفته آگاهان تأثیر عمیق بالای روان بسیاری از افغان ها بر جا گذاشته است. دکتر بشیر احمد سروری رئیس بخش صحت روانی افغانستان میگوید از هر 4 تن در کشور 2 نفر به امراض روانی افسردگی و استراب مبتلا هستند. با گفته آقای سروری مشکلات 3 دهه بخصوص جنگ، فقر، مشکلات اجتماعی و خانوادگی باعث شده تا نیمی از مردم افغانستان به بیماری های روانی مبتلا شوند. طالبان مسلح بر روز یکشنبه با پخش یک اعلامیه دست داشتن در حملات بر مکاتب دخترانه را رد کردند. در اعلامیه این گروه آمده است هر کسی که این گونه اعمال را انجام می دهد بر اساس شریعت اسلامی مجازات خواهد شد. در این میان یکی از روانشناسان افغان به این اظهارات موافق نیست. دکتر عزیز الدین همت رئیس اتحادیه روانشناسان افغان میگوید امکان موجود نیست که به صورت دسته‌جمعی بیش از 100 تن به مشکل روانی همزمان روبرو شوند. او بر رادیو آزادی گفت
در افغانستان در طول 30 سال جنگ اکثر مردم به امراض روانی و مشکلات روانی مبتلا شدند، لیکن کسی که مریض میشه او در یک موقعیت خاص او مریض نمیشه، بلکه او مریض هم در خانه مریض میباشه، هم در مکتب مریض میباشه و هم در محیط. امروز تکنیک به اندازه پیش رفته که حتی بعضی چیزها را اینطور کشفیات موجود است که حتی در اروپا و امریکا حتی به آسانی او در لابراتوار تشخیص نمیشه. دیگه در افغانستان چطور که با دانش کم و لابراتوار هم موجود نیست و یا میگن ما دیشه و دیدم از طرف وزارت معرف تخنگویش متاسفانه میگه که اصلا این زهر و این چیزا موجود نیست. شما ببینین امروز دشمنای مردم افغانستان خصوصا در قسمت تعلیم و تربیه یا بسیار توجه میکنن و میخواین که تعلیم و تربیه را در افغانستان به تخت صفر ضرب کنن.
با توجه به این اظهارات حالا مشخص نشده که کیها در عقب این حملات و مسمومیت شاگردان دختر در افغانستان قرار دارند، زیرا تا حالا هیچ گروه مسئولیت را به عهده نگرفته و طالبان هم دست داشتن در این گونه حوادث را رد کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهند. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:22 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. تصمیم مقامات پاکستان و ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان از برخی مناطق این دو کشور و درگیری اخیر میان نیروهای سرحدی افغانستان و ایران در صفحات شماره از روزنامه‌های امروز چاپ کابل به چشم می‌خورند. احمد جعفر احمدی تعداد از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه ملی باور در مورد این که چرا مهاجران افغان در ایران و پاکستان اذیت و از آن کشورها اخراج می‌شوند مطلبی نشر کرده است. به نوشته نویسنده مطلب، پس از امضای موافقتنامه‌های همکاری‌های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و شماری از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا، وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان وخیم‌تر شد. به نوشته روزنامه، تصمیم ایران و پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از برخی مناطق این دو کشور این را به اثبات می‌رساند که بیشتر از این ایران و پاکستان از این مهاجران سوء استفاده کرده نمی‌توانند. روزنامه نوشته است ممکن در آینده مهاجران افغان در ایران و پاکستان با مشکلات بیشتر مواجه شوند. به نوشته روزنامه، نیاز است تا حکومت افغانستان به خاطر حل مشکلات مهاجران افغان در این دو کشور و برگشتاندن آنها به کشورشان امکانات گسترده را فراهم کند. روزنامه خدمتگار نوشته است ایران و پاکستان به 2 بهانه ضرب العجل هایی را برای اخراج مهاجران افغان از برخی مناطق این کشورها تعیین کردند. هرچند روزنامه در مورد آنچه بهانه های ایران و پاکستان خوانده وضاحت کامل نداده است، اما نوشته که این دو کشور از مهاجران افغان به عنوان وسیله فشار بر حکومت افغانستان کار می گیرند. روزنامه نوشته است مقام های ایران به تازگی حکومت افغانستان را مجبور ساختند تا برای مهاجران افغان از طریق ایران پاسپورت توزیع کند. روزنامه نوشته است اکثریت تحلیلگران افغان به این باورند که توزیع پاسپورت برای مهاجران افغان در ایران میتواند زمینه را برای اعزام جواسیس ایران به افغانستان مساعد کند. روزنامه محور به تلاش های اشاره کرده است که حکومت افغانستان به هدف حل مشکلات مهاجران افغان در پاکستان انجام می دهد. روزنامه نوشته است هیئت به ریاست وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به پاکستان سفر کرده است. به نوشته روزنامه، این هیئت در مورد ضرب العجل با مقامهای پاکستان صحبت می کند که از سوی آن کشور به هدف اخراج مهاجران افغان از ایالت خیبر پشتونخوا تعیین شده است. روزنامه نوشته است مقامهای افغان در مورد قانونمند شدن حضور آنید از مهاجران افغان در پاکستان با مقامهای آن کشور گفتگو می کنند که دستور اخراج آنها صادر شده است. روزنامه خدمتگار بعد درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و ایران نیز توجه کرده است. منوشته روزنامه در این درگیری که به تازگی در سرحد ولایت نیمروز صورت گرفت، 3 تن از سربازان سرحدی ایران زخمی شدند. روزنامه نوشته است تحقیقات در مورد علت و چگونگی این درگیری 2 ساعته میان نیروهای افغان و ایران ادامه دارند. روزنامه در ادامه به نقل از یک افسر سرحدی افغان نوشته است که سربازان ایرانی قصد داشتند در داخل خاک افغانستان 35 واترپمپ آب را نصب کنند. و روزنامه محور نوشته است علت اصلی درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و ایران تلاش سربازان سرحدی ایران برای نصب واترپمپ های آب در داخل خاک افغانستان بوده است. به نوشته روزنامه درگیری پس از آن صورت گرفت که نیروهای سرحدی افغانستان مانع این کار نیروهای ایرانی شدند.
در آغاز همین هفته مقامات و مردم از یک حمله هوایی در ولایت پکتیا و کشته شدن 8 عضو یک خانواده خبر دادند. گزارش ها را در همین مورد از رادیو آزادی حتما شنیدین، اما حالا همین موضوع در مطبوعات معتبر غربی به صورت گسترده انعکاس یافته. بیشتر از آرش همایون بشنویم.
روزنامه تایمز چاپ انگلستان در مورد کشته شدن 8 عضو یک خانواده افغان در اثر حمله هوایی ناتو در ولایت پکتیا مقاله را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. ماموریت ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن اعضای یک فامیل افغان که شام 5 شنبه در اثر یک حمله هوایی صورت گرفت، تحت فشارهای جدید قرار گرفته است. مقامات افغان میگویند شام 5 شنبه منزل این فامیل مورد یک حمله هوایی شبانه نیروهای ناتو قرار گرفته است. این رویداد باعث خشم باشندگان کشوری شده است که از سالها به این سو خواستار توجه و احتیاط بیشتر نیروهای بین‌المللی در زمینه حملات هوایی می باشند. قربانیان این حادثه 6 طفل و والدینشان را شامل می شود. گفته می شود یک کودک 10 ساله از این حادثه جان به سلامت برده است. روزنامه تایمز می افزاید ناتو گفته است که در مورد این رویداد تحقیق می کند، اما به گفته آنها تا هنوز شواهدی که تلفات افراد ملکی را نشان دهد به دست نیامده است. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان نیز مقاله را در مورد این رویداد نشر کرده در بخشی از آن می نویسد. یک سخنگوی نیروهای ائتلاف گفته است که در آن منطقه نیروهای آنها مورد حمله یک گروه بزرگ از شورشیان قرار گرفته، آنها خواستار حمایت هوایی شدند. نیروهای ائتلاف بالای این نکته کار می کند که آیا عملیات نیروهای بین‌المللی و حمایت هوایی از آنها در آن منطقه با ادعای مردم محل ارتباط دارد یا خیر. روزنامه وال استریت جورنال نیز مطلب را به حادثه اخیر در ولایت پکتیا اختصاص داده در قسمتی از آن می نویسد. رئیس جمهور کرزی می گوید یک هیئت را به قریه محل حادثه اعزام کرده است تا در مورد این رویداد تحقیق کند. ناتو نیز گفته است تحقیقات را در مورد این رویداد آغاز کرده است. منوشته روزنامه وال استریت جورنال با آن که در اثر حملات طالبان افراد ملکی بیشتر کشته می شوند، اما انگام وقوع همچو حوادث قهر و خشم مردم افغانستان بیشتر متوجه نیروهای بین‌المللی می شود. دفتر رئیس جمهور کرزی گفته است در صورتی که حیات مردم افغانستان مسئول نباشد، امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های استراتژیک مفهومی ندارد. روزنامه گاردین چاپ انگلستان نیز مطلب را در همین مورد به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. بر اساس یک احصایه سازمان ملل متحد، سال گذشته از لحاظ تلفات افراد ملکی خونبارترین سال در افغانستان بوده و حدود 3000 تن در اثر خشونت‌های مرتبط با شورش‌ها در افغانستان کشته شدند. بر اساس احصایه سازمان ملل متحد، بانک طالبان مسئول 3/4 این تلفات در افغانستان بودند، اما به خاطر تلفات افراد ملکی کمتر مورد هدف خشم مردم افغانستان قرار گرفتند.
سلام ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. تا دقایق بعد برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را برایتون داریم. حالا ساعت 11:30 دقیقه با وقت کابل شد. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند دیروز دو هلیکوپتر آنها در شرق افغانستان سقوط کرد که در نتیجه 3 عسکر کشته شدند. ده ها تن از شاگردان لیسه نسوان آهندره ولایت تخار صبح امروز مسموم شدند. آمر امنیت و قماندانی امنی ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حال بیش از 30 شاگرد دختر در این مکتب مسموم شدند، اما تعداد آنها رو به افزایش است. تعداد زیادی از باشنده های شهر جلال آباد ولایت ننگرهار در اعتراض به آنچه روند کند بازسازی در این ولایت می خوانند امروز دست به تظاهرات زدند. در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات رئیس جمهوری مصر، نارامی های در شهر قاهره رخ داده است. بر اساس گزارش ها مرکز کمپاین انتخاباتی احمد شفیق نامزد رئیس جمهوری مصر از سوی اعتراض کننده ها غارت شده و سپس با آتش کشیده شده است. وزرای خارجه بریتانیا و روسیه روی اعمال فشارهای بیشتر بالای سوریه به توافق رسیدند. روسیه سفیر آمریکا در مسکو را به خاطر اظهارات اخیرش مورد انتقاد قرار داده و او را به تخطی از مقررات دیپلماتیک و عدم معرفی پالیسی مناسب خارجی روسیه متهم کرده است. و مقامات در کنیا میگویند بیش از 30 تن در نتیجه یک انفجار در پایتخت نایروبی زخمی شدند.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات و حالا هم برنامه افتوار رادیو آزادی را داریم. هوای تازه دقایق بعد، حالا زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، من شمیلا جاوید با ارائه یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی دقایقی با شما هستم. آیا با کارهای خانم دلجان، یکی از مادرانی که با دستان پر از کتاب فاصله های زیادی رو می پیماید و تا نیمه های شب برای مردم کتاب می فروشد، آشنایی دارید؟
یک چل یا 50 جلد یک دست می باشه، یک 10 جلد هم در سر یک دست دیگه می باشه، هیچ که نباشه یک 10 جلد هم در بیک می باشه در پشتم.
گزارشی درباره کار و زندگی وی تهیه کردم که در این برنامه می شنوید. اما پیش از همه توجه کنید به یکی دو خبر از دنیای زن که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می‌کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر از ادامه خشونت و تبعیض در برابر زنان در این کشور به مثابه یک مشکل عمده حقوق بشری در افغانستان یاد کرده است. معین وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق زنان ابراز نگرانی کرده بر سهمگیری وسیع‌تر آنها در امور سیاسی تاکید کرد. ضعف حاکمیت قانون، فساد اداری، قتل و بازداشت خودسرانه از دیگر مشکلات عمده حقوق بشر در افغانستان در این گزارش خوانده شده است. به همین ترتیب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش خشونت علیه زنان در این کشور خبر داده است. سریا سپارنگ، مسئول بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که در جریان دو ماه اول سال 1391 هجری شمسی 960 قضیه خشونت در برابر زنان ثبت شده است. وی افزود علاوه بر اینکه خشونت در برابر زنان کاهش نیافته، آنان شاهد مثال‌های زیادی از رفتارهای خشونت آمیز هستند که باعث نگرانی دولت افغانستان و کمیسیون حقوق بشر می باشد. و زندانیان زن در محبس ولایت هرات از عدم رسیدگی به دوسیه هایشان از سوی ارگان های عدلی و قضایی این کشور شکایت دارند. اما تورن جنرال شامیر امیرپور مدیر محبس ولایت هرات به رادیو آزادی گفت دوسیه هایی که به آن رسیدگی نشده است بسیار اندک است. از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان حقوقی در ولایت هرات از افزایش زنان زندانی ابراز نگرانی کرده اند. آنها حکومت افغانستان، ارگان های امنیتی، عدلی و قضایی و وزارت امور زنان و دیگر نهادهای حمایتی زنان را مسئول این معزل می دانند. اکنون بیش از 2580 زندانی به جرمهای سیاسی و جنایی در زندان هرات بسر می برند که از آن جمله بیش از 120 تن آن زنان هستند.
خانم دلجان اولین زن است که از مدت 10 سال به این سو در نقاط مختلف شهر کابل مصروف کتاب فروشی است. او می گوید با وجودی که شوهرش مریض است و نمی تواند کار دیگری بکند، اما وی توانسته است با کمک اولادهایش مطالب نوشته و به چاپ برساند. دلجان افزود از زمانی که ازدواج کرده است کار می کند تا اینکه با کمک شوهرش توانسته است با کتاب فروشی رو بیاورد.
اشتار بس بس که بخواد در به مامان بمانه یا نمانه بخواد ترکا دیدی میده کنه. من اولا البته 15 سال پیش یا 20 سال پیش شوهرم چشمای خود از دست داد، نتانست که دبیری کار کنه. بعد از من خودم در خانه کلچه پخته میکردم، بولانی پخته میکردم، بچه یکم سیاه خورد بود، اونا میبودن در دوکانا سودا میکرد، حتی من ماست مایه کردیم در بوتلا بودی. مقصد امو خرج خانه خود از امی درک پیدا میکردم. وقتی که طالبا در کابل آمدن ما رفتیم مزار، تقریبا 2 سال بودیم در مزار، یعنی می کارا رو میکردم. باز هم طالبا آمد مزار گرفت، شوهرم بندی شد، نتانستیم که اونجا زندگی کنیم. رفتیم پشاور، 5 سال در پشاور بودم، می دیگ پختم میکردیم مفروختیم. وقتی که من در وطن خود آمدم راستی باز اقتصاد ضعیف بود و نمیتانستیم که همین زندگی رو پیش ببریم. باز هم نان پختم میکردم و بازار سودا میکردیم. و راستی که مرا تشویق کرد که شما باید کتاب بفروش. بله شوهرم که تقریبا این حال 10 سال میشه که من کتاب میفروشم. در پولی از اینکه من کتابای خودم میفروشم، زیاد از شاعران نویسنده از داخل خارجه من میگیرم و بعد مردم خود توزیع میکنم.
خب این کتابا رو توزیع بدین با کدام عنوان است و آیا کتاب شیر است، مطالب فرهنگی است، کدام نوع کتابا رو میفروشین؟
از من مختلف است. کتابای راجع به خانه و خانواده ام، از سیاسی ام، از دینی ام، از مثلا مولانا، عشقری، حافظ، مثلا از ارسطو میگیرم. این کتابا رو میگیرم که چیزای جالبش باشه. زیاد تلاقمند از این می بارستم که کاش که هی از این که بهتر خوبتر من کار کردم میتونستم. حتی در اطراف میرفتم به زنایی که نمیتونن به اولاد خود یک کمک کنم، برشون کتاب میرسندم، حتی معلم از اونم تا آدم رو میبینم رایگان درس بتم، کتاب کتاب چی برشون بتم. متاسفانه خود زندگی زیاد خوب نیست دیگه.
خب از طریق امی فروش کتابایتان روزانه چقدر آید بدست میاری؟
خدا لفظ دیگه تو گفته برتون نمیتونم می خرج زندگی ما میشه زمین. من در پولوی از این برای جوان ها و نوجوان ها یک مجله کشیدیم سرکار اولادا هست که تقریبا ما نیافته نامه یا گمناوه هست. خب هر وقت کمون پولش به دست ما آمد، من میتونم کنار چاپ کنه و یک 4 طفل یا 4 جوان بخوانن از او استفاده کنن.
به گفته خانم دلجان مسئولیت تربیه 4 فرزندش به دوش او می باشد و اولادهایش از طریق عاید کار مادرشان می توانند درس بخوانند و سطح آگاهیشان را بلند ببرند. او افزود شوهرش قبلا در یکی از رسانه ها کار می کرد، اما حالا نسبت مرضی که دارد نمی تواند کار نماید، صرف مطالبی را نوشته و به چاپ می رساند. خانم دلجان میگوید همه کارهای روزمرهش رو طبق یک برنامه پیش میبرد.
من خودم خوشبختانه این فکر دارم که باید من برم در مکتب اولاد خود که چه قسم میره کتیکی سرکار داره. من آرزو ندارم که یک تنها من برشان دیگ کاسه یا نان بیارم. نان همگی میخوره، حتی یک گداییگر هم نان میخوره، اما مهم است که چه قسم آدم تربیه کنه اولاده که آینده ساز از این کشور باشه. من مریض دارم در خانه، باز یک مردی که در خانه باشه همیشه باید دست امور از هم برسی، یک نان پیش روش بانی یک کاره.
خب چطور میفروشین این کتاب را کدام وقت روز شما میبرین، به چه شکل از کجا حرکت میکنین، چقدر کتاب با خود میگیرین، در کدام قسمت ها میرین؟
من صبح کی کار خود شروع میکنم تا چهار وقت که دامداد. بعد از اینکه اولادا از مکتب آمدن در خانه خاطرم چم شد، باز مکتبای خود جور میکنم میبرم. ساعت 4 بجه 3 بجه از خانه میبرم تا ساعت 10 بجه میمانم دیگه. از خانه که میبرم دستگاه میرم، باز در مطرح بالا میشم تا مجسای کار میرم. 40 یا 50 جلد یک دسته میباشه، 10 جلدم در سر یک دسته دیگه میباشه، هیچ که نباشه 10 جلدم در بیک میباشه در پشتم. تقریبا در تمام می شهر کابل گشتی، پرزه فروش یا دواخانه، خود تمام دوکانا اگر من مبالغه نکنم تقریبا مرد می شهر کابل همه گی میشناسه. اگر یگان وقت که ناوقت شود طرف شهر نمیرم که اونجا تا ناوقت کار میباشه. از طرف شهر بینوتلا داخل میشم، کسایی که نان خوردن پیشویشان میمانم. یگان وقت خودم هم خجالت میکشم وقتی که یا نان میخورن من کتاب پیشویم. من میمونم بسیار میبخشین برادر، اگر کتاب شما علاقه من دستید میشه که نان تانم نوش جان کنین و کتاب هم ببینید.
این عشقری بخوان
خوبی شد بطرین
اموز خوبی شد
امین خوبی شد اون از نواز
و علاوه کرد در پهلوی اینکه کتاب می فروشد برای مردم توضیح می دهد تا کتاب بخرند، اما او گفت که تعداد کمی از مردم با وی برخورد مناسبی داشته و بیشتر اوقات با رفتار نادرست مردم در جریان کارش مواجه شده است.
خب هستن مردم هایی که همه تو را مره گفتن که ما رو میمانی که نان بخوریم یا نه، بخشش خواستیم گفتیم بسیار میبخشی برادر که من مزاحمت کردم. اما دوستای هستن که وقتی که همون نان هم بخورن تا باور میکنن که نان خوردن خود اعلام میکنن کتاب میبینن و خریدن کتاب. مثلا من در یک دوکان در آیم مشتری داشته باشه، حتی مرا به بسیار چیک زنکه یا مثلا برای از دوکان ما که ما از کار میمانی به این قسم گپا مواجه شدیم. اما سر همی گپا باید آدم تعامل داشته باشه. اگر نامیدم شب آدم باید تعامل داشته باشه، این گپا را نادیده بگیره و خیر هیچ پروا نداره. شما من اگر کتی یک سلیام بزنین پروا ندارم، من مقصد کارم را میکنم و همه تو کسایی هستم که من را دعا میکنم. میکنم شیره بسیار زیاد تشکر که اینم اصلا من این در فکر کتاب نبودم، اینه به شما آوردین در پیش روی من ماندین. خود پیش خانه ما که میرم میگه ما که وقت نداریم ایلم کار خانه خدا کنیم، طفلای خدا نشان دینه کتابای ما. میگه که ما جورو کردیم جمع کردیم اولاداریس و نان برشان پخته میکنم. ما همیشه گفتیم خیلی دو دقیقه خواه نشین، میشه که یک کتاب بگیرین راجع به ما اولادتان بخانین، در همور زندگیتان چه قسم دسترسی داشته باشین، چه قسم با فامیل باشین. تاسفانه دیگه کمتری چیزا رو توجه میکنن.
قسمی که میبینیم آله هوام گرم شده، چطور در هوای گرم خودت پای پیاده میگردی در دکانا برات مشکل نی؟
ولی مشکل خاص قدر عرق و گرمی میگیرم را که یکان دفعه ناراحت میشم. آخ مانده آدم میشه اونم کتاب ها در دست آدم میباشه. طبعا که آدم گشت یک چیز گرنگ هم در دست باشه طبعا آدم گرمی میکنه. ات وقت شده که از اینمی پروان 3 تا 4 نو پیاده رفتیم، اینمی تمام اینمی دکان ها رو پتای زیناست تاشو بالاشو برو بگو پرسانکو یا پیشرویشان بان یا وگه شا رفتیم مثلا از پل باقومی تا اتا جاده اینجا کلش همه گشتیم که یگان تا چقچق میکنه و مش بیچاره وی گپا خوازی گپا باید از صرف نظر کنی. یا یک کس استادت میکنه که تو بچه نداری، تو شوهر تا خدای نخواسته نداری. ما همیشه برشان گفتیم برادر ما هم بچه شکر دارم، ما هم شوهر دارم، همه چیز دارم، اما یک خدمت برای اولاد شما میکنم.
خب اولادتان فعلا با کدام درجه و کدام حد رساندین اونا را؟
بچه کلانم از مکتب خلاص کرده و نتونست که بیشتر درس بخونه. مثلا اون 2 کتابش چاپ شد از همین بچه کلانم که یکیش به نام حاجه سلطنتی به اوام بر اطفال نوجوان هست و یکی دیگه شام نمودی دوستی است. خودم به فروش میرساندمش کنا آلام کار میکنن در کامیه کار میکنن و دخترم کلانم از انف 14 در نسود درس میخونه البته در رشته اقتصاد و بچه دیگه ایم از که در 15 اونره سال اولش هست.
از مکتب و تحصیلت نگفتی که تا صرف چند خواندی؟
متاسفانه پدر و مادر ما نمیخواستن که به مکتب ریم و درس بدیم. تا بلا آخره 18 ساله ما ورسی کردم. شوهرم گفت که باید تو تحصیل کنی، هم قخ بتونی که با اولادات کمک کنی، ما باشم نباشم. وقتی که ما ورسی کردم اصلا سینمای فامیر من نمیفهمیدم که در کجا است، چه قسم است. وقتی یک ماه از ورسی متر را بود که مرا بردن در مکتبم شامل کردن، ما درس شروع کردم و در خانم کتیم شوهرم کمک کرد و در بیرون هم. بالاخره تا صنف 8 من تونستم که درس بخوانم. وقتی که حرج مرج در وطن ما شروع شد و جنگا و گپا، نتونستم من درس خدا ادامه بدم.
عارف خواندن مشتم میتونم؟
بله، اما میتونم که مشکلات خدا اونم عنوان کتاب و یگان مطالعه و گپا را میشد.
خانم دلجان که 54 سال عمر دارد و صاحب 4 فرزند است، اکنون در منطقه پروان سهم کابل با شوهر و فرزندانش یک جا زندگی میکند. به گفته دلجان کار کردن برایش عادت شده و هرگاه بیکار بماند احساس خستگی و مریضی میکند.
حالا تو وقت شده که خندیم هم گونی ما یکان وقت در خانه خود بیکار میشم، یک چند دقیقه که ناراحت میباشم، میگم امروز بیخی وقتم ناقدر شد. حتی وقت میشه که من مریض وار میشم، بعد از 4 بجه که من بیکار میشم یا استراحت یا یک چیز بازیام برام میگن مادر امروز در خانه استراحت کرده. ما یکان کتاب را که خواندیم میگه وقت انسان و قدر کار میکنه که امی کار به عادتش تبدیل شود.
خب بعضی زنها هستن با وجودی که اقتصاد خراب دارن، اما نمیخوان که مثل شما اما طور به کارهایی که توانشان پوره باشه بکنن. تقاضایتان از وو چیه؟
تاسفانه بعضی زنهایی هستن که میگن مرد که زن کرده که دلشان که دوزی میکنن، دلشان که هرچی که میکنن دیگه، مقصد بر ما بیارن که ما نان بخوریم، خانه بر ما جور کنن، فیشن کنیم. میگه با مردایی هستن که اگر خانمایشون میخواین که ما بریم در یک دفتر یا در یک جایی کار کنیم، اونا نمیمانند. خوب کم داشتم خراب داشتم، ما برتان میارم. در فکر از این نیست که آیا اینم امروز نباشم، امی اولاد ما، امی زن ما چه قسم زندگی خواهد کرد. بگذار زنایی که میتونن برن کار کنن، زحمت بکشن، که دیگه زنایی که مثلا کار نمیکنن یا نمیمانیشان یا شوهرانشان، اونا از اونا بیاموزن که راستی که اینی زنی نکار میکنن، هم به خانه خود دونه کمک میکنن، به اولاد خود، هم به جامعه خود.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با امیدی که جور و صحت مند باشین میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه. آیا میخواین بفهمین که ورزش به نام فوتبال ساحلی چگونه یک ورزش است؟ پس با ما در گزارش اول برنامه باشید. بعدا میریم و میشنویم که بچه تعداد از جوانان علاقمند نوشابه های انرژیزا شدند و آیا این نوشابه به صحتشون مفید خواهد بود یا نه؟ پس ما را همراهی کنین تا شما هم آگاه شوید. جوانان عزیز، گرچه هر ورزش طرفداران خاص خود داره، بازی فوتبال هم پرطرفدارترین ورزش در جهان است که جوانان زیاد در افغانستان به این ورزش علاقه دارند. اما در این اواخر ورزش دیگه به نام فوتبال ساحلی مروج شده که این ورزش هم یکی از انواع ورزش فوتبال است و در ساحل یا به زمین پوشیده از ریگ برگزار میشه. زمین بازی فوتبال ساحلی شکل مستطیل داره. طول او بین 35 تا 37 متر و عرضش هم 26 تا 28 متر می باشه. البته انجام بازی فوتبال در ساحل سابقه طولانی داره، اما برگزاری مسابقات رسمی و تدوین قوانین برای این رشته ورزشی به سال 1922 میلادی باز می گرده. و یک چیز دیگر هم شاید متوجه شده باشین که در بازی فوتبال عادی تعداد بازیکنهای او بیشتر می باشه، اما در بازی فوتبال ساحلی اتو نیست. 5 بازیکن و 1 دروازه‌بان داره و در 3 دور 12 دقیقه‌ای ورزش بازی میشه. نگفته نمونه که
بازیکنان این رشته ورزشی باید با قوت و انرژی بیشتر این بازی را پیش ببرن. خب ما هم خواستیم که در مورد این بازی جدید معلومات بیشتر داشته باشیم، به همین منظور سر به کمیته المپیک زدیم و در اوج تعداد زیادی از جوانان دیدیم که با بسیار شوق مشغول تمرین بازی فوتبال ساحلی بودند. چطور است که با ما یک جا بریم و گپ‌های ورزشکاران و مسئول بازی فوتبال ساحلی را در کمیته ملی المپیک با هم بشنویم. خب چطور از جوانای عزیز که در اول با مسئول کمیته ملی المپیک فوتبال ساحلی که با ورزشکاران در حال تمرین هستن گپای داشته باشیم؟ میشه خودتان خود معرفی کنین؟
من روح‌الله رستگار هستم، مسئول کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک افغانستان هستم.
میشه برام بگین که فوتبال ساحلی یعنی چی؟
در فوتبال ساحلی 5 به 5 بازی میشه، یک نفر در داخل دروازه و 4 نفر در داخل میدان بازی میکنه. 3 تایم 12 دقیقه‌ای مثبت است، یعنی اگه گل میشه، فاول میشه، بیرون میره، تایم استاد میشه. هر وقتی که توپ در داخل میدان در جریان بود تایم حساب میشه و یک فیزیک بسیار بالا کار داره. این بازی مساوی نداره، اگر مساوی شد دو تایم 3 دقیقه بازی انجام میشه، اگر بازم مساوی شد ضربات پنالتی برنده رو مشخص میکنه و مثل فوتبال نیست که 5 تا پنالتی بزنن. هر تیمی که یک ضربه را گل کرد و دیگری نتونست برنده است. برخلاف فوتبال و فوتسال 3 کارت داره، کارت زرد، سرخ و آبی. آبی وقتی که یک بازیکن در اینجا میگیره یعنی دخی از خود استادیوم بیرون میره، و سرخ وقتی که میگیره 2 دقیقه بیرون میشینه، هم خود او بازیکن میتونه داخل بیه و هم کسی دیگه میتونه داخلش بیه و تیم 3 نفره میشه.
میشه بگوین این بازی از چی مدت و در کدام سال در افغانستان افتتاح شد؟
مدت یک سالی بود که سر از این کار میکردیم، اما در ابتدای سال 2012 ما امیر افتتاح کردیم و تونستیم که کارهای بسیار خوبی را انجام بدیم و تعداد زیادی از جوانان به این ورزش علاقمند بودن جذب کنیم. و اولین کار ما این بود که ما بتونیم در المپیک ساحلی چین که هر 2 سال یک بار مسابقات انجام میشه، فعلا میزبانی بازی ها کشور چین هست و شهر هایان که در 12 رشته ساحلی کلا مسابقات انجام میشه و از کشور از افغانستان 6 رشته شرکت میکنن: بسکتبال ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی، کبدی ساحلی و فوتبال ساحلی که ما هستیم. و فعلا تمرینات ما را 2 ماهی است که ادامه میدیم و بچه‌ها تونستیم تقریبا تا 90% آمادگی برسانیم.
خب قسمی که همه ما میفهمیم می بازی در دیگر کشورها با امکانات و داشتن ساحل به بسیار خوبی بازی میشه، اما در افغانستان کدام ساحلی هم وجود نداره. آیا با این هم مشکلات ورزشکارا میتونن که این بازی را به پیش ببرن؟
فوتبال ساحلی ما اینمی مشکل داره که ما اگر که این را در اینجا تشکیل نمیدادیم در مسابقات آسیایی ما اصلا نماینده از فوتبال نداشتیم. روسیه کشوری هست که اصلا دلب بحر مسابقات خود انجام نمیده و تونست که قهرمان جام جهانی بشه و برازیل را که 14 دوره قهرمان بود 12 بر 8 شکست بده. علتش چی بود که آمد در جمنازیوم خود همین رقمی که ما فعلا اینجا ریگ داریم سرش باز با آفتاب آشنا میشن، اما روسیه در داخل جمنازیوم آمد همین رقم ریگ کار کرد، با همون خاطر تونستن یک کار بسیار بزرگی کنن و قهرمان جهان بشن و برازیل شکست بدن. و ما هم میتونیم با همین کار خود، درست دلب بحر نداریم اما میتونیم ما میدانهایی را در قرغه که همون جای تفریح هست، مردم به خاطر تفریح میان، میتونن که بازی ساحلی را میبینن، مسابقاتی که انجام میدیم. ما میتونیم در پل مالانی که در هرات است اونجا انجام بدیم، در بندر حیرتان ما میتونیم این کارو بکنیم، در ولایت ننگرهار ما استعدادهای بسیار خوبی داریم، در نیمروز، در غور، در هرات، در اکثر جاها ما تعداد زیادی از هموطنان ما داریم که اساسا ریگ بازی میکنن و مستعد همین بازی هستن.
خب بیاین که بریم طرف ورزشکارایی که خوب قویان به نظر می رسن و مصروف تمرین هم هستن، گپاشون هم بشنویم که اونا در مورد ای بازی چه گفتنیایی دارن. میشه خدا معرفی کنید؟
برام خدا حمید گلزار هستم، عضو تیم فوتبال ساحلی افغانستان.
خب چی فکر میکنین با فوتبال ات می علاقه داشتین و این فوتبال ساحلی با فوتبال چی فرق داشت که شما این انتخاب کردین؟
این چون یک ورزش نو است و یک استعداد خاص نیاز داره نسبت به فوتبال، یک پاور قوی نیاز داره، شوت چپ راز نیاز داره، انعطاف بدنی بالا نیاز داره که بتونی قیچی بزنی و ضربه سر بزنی. و این ورزش رو بسیار خردسالی می دوست داشتم، بسیار از پلیرها رو میدم مثل اری کانتونا وقتی از فوتبال خدافظی کرد به فوتبال ساحلی آمد و من بسیار علاقه داشتم. بسیار منتظر بودم که چی وقت فوتبال ساحلی افغانستان افتتاح میشه. همین که افتتاح شد ما اومدیم به فوتبال ساحلی به تیم ملی جذب شدیم و او درخشی که از خود تونستم نشان بدم ما رو به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در این مسابقات انتخاب کردن. و این واقعا طوری که ما آنالیز کردیم 15 دقیقه فوتبال دی به اندازه 90 دقیقه بازی در زمین فوتبال میشه، یعنی اینقدر ثقیل است.
کار شما سلامت
باشه.
برام خدا با عرض سلام علی نصیر دانشور عضو تیم ملی فوتبال سویلی افغانستان.
خب شما چطور علاقه من شدین که بیاین ورزش
مشترک کنیم؟ والا ایتور است که ما قبلا در رشته فوتبال تمرینای داشتیم، فوتبال میکردیم، چون ورزش در افغانستان رایج نبود، نو بنیاد شده. به مو خاطر یک چیزی که نو باید زیاتر مردم به اون طرف رجوع نکنه، به اون خاطر ما ایرشتر انتخاب کردیم.
خب چی چیز از زیاد خوشتون میاد؟ ازش زیاد لذت میبرین؟
والا زیاتر لذت از این میبریم که در زمین فوتبال که است یک کمی زمین سخت است، نه در این خوب است آدم هر رقم قایچی و برگردان و چیزا کلا شیرجه هر رقم رفته میتونه زیرم نرم است اوگار نمیشه.
یعنی به اینکه اوگار نشین به اون خاطر. خب تشکر از شما.
تشکر از شما.
پاس پاس پاس
برام خدا کاش ادریسون گلکیپر تیم ملی فوتبال سویلی.
خب چی فکر میکنین این چون ریگ است بازی میکنین بر چشمتان ضرر نمیرسانه با وجودتان وقتی که کار میکنین؟
خب یک ورزش است دیگه فوتبال سویلی است، باید در افغانستان رای شده باید دیگه بازی کنیم. به با مو خاطر شخصا خودم گلکیپر هستم، وقتی که داخل میدان تمرین میشم از هر نگاه در چشمم ریگ میرست، موی زنده ریگ میشه، بدن زنده ریگ میشه. تشکر میکنیم از رئیس المپیک که بعد از ختم تمرین ما بر ما شعار گرفتن آماده کرده.
موفق باشید.
زنده باش. تشکر. خدا.
خب نظریات ورزشکارا را هم شنیدیم. بیاین که بازم سراغ رولا رستگار مسئول کمیته ملی المپیک فدراسیون فوتبال ساحلی در افغانستان بریم و بپرسیم که برای رشد این ورزش نوپا چه پلانایی را روی دست دارن.
پلانای آینده ما این است که ما یک دو هفته آینده ان شاء الله ما لیگ برتر خود با 16 تیم خواهیم داشت. 16 تیم راجستر شدن. بعد از اینکه ما از مسابقات چین اومدیم ان شاء الله نتیجه بگیریم، ما مقدمات جام جهانی را داریم. فعلا ایمیلی از فیفا برای ما ارسال شده و ما بهشون جواب دادیم که ما در مقدمات جام جهانی شرکت می‌کنیم و ما ان شاء الله یک تیم ملی واقعی را از سراسر کشور ما خواهیم داشت و در مسابقات مقدماتی جام جهانی ان شاء الله شرکت خواهیم کرد و ما پلان های زیاد داریم که در ولایت های مختلف ما بتونیم نمایندگی ایجاد کنیم و زمین های مختلف و میدان های مختلف را ایجاد کنیم.
تشکر. زنده باشید. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان عزیز، شمایی که ورزش میکنین حتمی بعد از تمرین به یک نوع انرژی نیاز پیدا میکنین و مستقیم طرف نوشابه انرژیزا رجوع میکنین و نوشجان میکنین و بعضی از جوانایی هم هستن که بدون نوشیدن همه روزه نوشابه نمیتونن زندگی کنن یا حتی جوانایی هم هستن که در طول شب روز مصروف کار هستن و نیاز به سر حال بودن و انرژی دارن. قسمی که دیده میشه در حال حاضر مصرف نوشابه انرژیزا در دنیا روز به روز خصوصا در بین جوانان افزایش یافته و اونا اعتقاد دارن که با نوشیدن این نوشابه انرژیزا میتونن که انرژی لازمه برای فعالیت‌های ورزشی به دست بیارن و میتونن که تا دیر وقت برای مطالعه بیدار بونن، در حالی که نمیفهمن که این نوشابه فقط میتونه سبب یک افزایش انرژی سریع و کوتاه‌مدت شوه. خب در این مورد زیاد پرحرفی نمی‌کنیم و با شما یک جا به شهر میریم و نظریات خود جوانان هم شنویم که تا چه حد از این نوشابه انرژیزا استفاده میکنن و به چه دلیل.
من مصطفی سلیمان خیل امانی هستم. در رابطه با سوالی که داشتین، اینکه استفاده میکنم از نوشابه انرژی دا، بله، بخاطر اینکه ورزش میکنم و به نظر خودم، چون که از بعضی انرژی ها هستن که واقعا انرژی میتن برای آدم، مثلا در وقتی که ورزش میکنی یا تمرین در طول روز آرامش میدن.
خودتون که استفاده کردین یا برای خودتون به صحتتون ضرر رسانده فایده رسانده؟
خب اگر راستش براتون بگم، یک نوع انرژی قبلا استفاده کردم، دیدم هیچ نکنه فایده ای نداشت اگرچه قیمتش زیاد بود، ولی یک نوع انرژی دیگه که استفاده میکنم و خوب است، هم آرامش به آدم میده و هم انرژی میده به خاطر ورزش کردن، و معمولا پیش از ورزش استفاده میکنم و یک دونه بعد از ورزش، تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت بعد از ورزش، چون نظر به تبلیغاتی که از چیزایی که هست استفادهش میکنیم دیگه.
تشکر از
شما.
شما برام بگوین که آیا از کدام
نوشابه انرژیزا
استفاده میکنین؟
بله، چرا استفاده نمیکنین؟ بسیار خوبه، به صحت انسان فایده داره. همیشه من استفاده میکنم، با فامیل میبرم در خانه خود استفاده میکنم، دکان استفاده میکنم، بسیار خوب است.
چقدر برش عادت کردی خودت؟
95% عادت کردم، که همیشه باید است که بخورم.
فعلا با یکی از جوانایی که طرف مکتب روان است، بین که از اینا پرسان کنیم که یا از کدام نوشیدنی ها استفاده میکنن. خودت میشه خودم معرفی کنی؟
بالا اسم من سهراب است، متعلم سنت هفتم هستم.
خب سهراب جان، قسمی که دیدم میشه بوتل او دست است، خودت آیا از او استفاده میکنی زیادتر یا از انرژی هایی که در بازار فروخته میشه؟
بله، من از او استفاده میکنم، بخاطر از اینکه می انرژی دیگه که هستن آدم اتش نمیکنن، دیگم شیرین است و او خوب است، مفید است.
تشکر است. خب خب گپای جوانان را خب با هم شنیدیم. با وجود که کسایی که این نوشابه را وارد میکنن و تولید کننده این نوشابه مدعی هستند که این نوشابه کاملا بی خطر است، اما دکتران میگن آنچه که انرژی کاذب در بدن افراد به وجود میاره به دلیل وجود مقدار زیاد شکر و کافی است که برای بدن بسیار ضرر داره. خب ما هم خواستیم بفهمیم که استفاده بیش از حد این نوشابه چه ضررهایی را به بدن وارد میکنه. از دکتر محمد عظیم صمیم، متخصص داخلی عمومی مذهب در شفاخانه ابن سینای کابل پرسیدیم، بشنویم که اونا چی میگن.
اکثریت نوشابه ها در انرژی یا هم در نوشابه هایی که به شکل گاز در اونجا گنجانیده میشه و اونم گاز کربن دای اکساید داره در ترکیب خود و ضمناً قوی منبع اکسیژن در اونجا داره که میشه که به وزن تبدیل شوه و وزن برای صحت بسیار مضر است، برای شکر مضر است. و دومی کسایی که تکلیف میده می داشته باشه به شکل پی او دی یک تکلیف می داشته باشه در میده یا کرهب داشته باشه، السر داشته باشه، دو صورت این امیا برای تخریش میده دیگه هم زمینه زیاد مساعد میکنه، میشه مریض خونریزی فامی یا هم استفراط خونی فایده کنه. اینا همگی از راه شان است که در یک مایه یا در یک نوشابه طبیعی به وجود نمیه، ولی در چیزایی که در فابریکات ساخته میشه در اون 100% اینا به وجود میه.
پس از نگاه تپ از نظر خودتان به اود جوانایی که از این نوشابه استفاده میکنن پیام شما چی؟
پیام ما به جوانایی که ورزش میکنه و یا هم نمیکنه، هر کسی که هست این به ایوازی که از نوشابه و یا هم از پروتئین از انرژی ها استفاده میکنه باید یک گلاس شیری طبیعی استفاده کنه، و اگر امونه بود میشه که یک عادی شیرینی در گلاس او حل کنه، اونا را بخوره، اونا زیاد فایده برشان میرسن نظر به این نوشابه ای که در فابریکات ساخته میشه.
پس برای که مراقب صحت خود باشین بهتر است از هر نوع نوشابه و انرژیایی که طبیعی باشه باید استفاده کرد. پس برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم جوانان گرامی میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برامو روان کنن. همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن، www.azadiradio.com. تا نشر برنامه